ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 14 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر است با 2 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و با ما بمانید که برای شما خبرها و گزارش‌های زیادی تدارک دیدیم. اما اجازه بدید پیش از شنیدن خبرها و در گزارش‌ها خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم. سلام عرض می‌کنم. معاون بهداشتی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا پیش از پایان سال جاری حدود 3 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران خواهد رسید. خبرگزاری ایسنا به نقل از علیرضا رئیسی گزارش داده که این واکسن‌ها از طریق کوواکس و نیز کشورهای هند، چین و روسیه به ایران تحویل داده خواهد شد. در همین حال سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 6800 بیمار جدید در ایران طی شبانه روز گذشته و جانباختن 72 بیمار مبتلا به کرونا خبر داد. سیما لاری گفت مجموع مبتلایان به بیش از 1,430,000 نفر و شمار جانباختگان تا کنون به بیش از 58,000 نفر رسیده است. آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان در ایران در شرایطی اعلام می شود که کارشناسان نسبت به درستی این آمار ابراز تردید کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می گوید جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می تواند برنامه‌ای برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام تنظیم کند. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی CNN پخش شد از سازوکارهایی گفت که به توصیف او می تواند اقدامات آمریکا و ایران را در مسیر بازگشت به برجام هماهنگ و همگام کند. او به جزئیات این سازوکارها اشاره نکرد اما گفت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام است می تواند از این موقعیت برای هماهنگ کردن اقدامات دو طرف استفاده کند. واشنگتن میگوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای برجام باید به تعهدات هسته‌ای خود بر اساس آن بازگردد. تهران در مقابل گفته است که آمریکا ابتدا باید تحریم‌ها را لغو کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 20 خدمه کشتی کره‌ای توقیف شده از سوی سپاه پاسداران اجازه خروج از ایران را دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید خطیب‌زاده گفت اجازه خروج خدمه این کشتی به دنبال درخواست دولت کره جنوبی و با کمک قوه قضایی صادر شده. این کشتی به اتهام ایجاد آلودگی زیست محیطی در خلیج فارس توقیف شده بود اما شرکت مالک کشتی این اتهام را رد کرده است. مقام‌های کره جنوبی هم از ایران خواستند شواهد آلودگی ایجاد شده از سوی این کشتی را ارائه کند. به نوشته ایسنا، سعید خطیب‌زاده اشاره کرد که بررسی قضایی پرونده تخلف کشتی و کاپیتان آن در چارچوب قوانین ادامه دارد. او همچنین از گفتگوی تلفنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی خبر داد. هفته گذشته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آزادسازی 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی را در تسریع آزادی نفتکش کره ای مؤثر دانست. و خبر آخر این بخش این که سخنگوی دولت روز سه‌شنبه همزمان با رأی منفی مجلس به کلیات بودجه 1400 اعلام کرد دولت آماده است در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر لایحه بودجه را بدون تغییر شاکله آن و عدم پیشبینی درآمدهای واهی انجام دهد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی تقویت ارزش پول ملی، کاهش تورم، حمایت از معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی و عدم ایجاد رانت را از جمله اصول دولت در لایحه بودجه دانست. بررسی و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه 1400 در شرایطی انجام می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست مجلس شرکت نکرده بود. ممنون و ادامه مجله شامگاهی با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم امیر پوریا و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا و مجله شامگاهی. اما ببینیم که چه مطالب و گزارش‌هایی برای شما تدارک دیده شده. ادامه نگرانی ها بر سر واردات واکسن روسیه سپوتنیک وی. همزمان حسن روحانی از آغاز واکسیناسیون در اواخر ماه بهمن خبر داده. کلیات لایحه بودجه 1400 از سوی مجلس رد شد. گفتگوی خبرگزاری CNN با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این گفتگو از اتحادیه اروپا خواسته تا برای نجات برجام بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کند. و ادعای رسانه‌های اسرائیل در خونسا کردن توطئه ایران در اماکن دیپلماتیک شرق آفریقا. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. با ما همراه باشید. در حالی که بحث بر سر ورود واکسن روسی سپوتنیک وی و نگرانی ها درباره معتبر بودن آن همچنان در کشور در رأس خبرهاست، رئیس جمهوری ایران امروز از آغاز واکسیناسیون در اواخر ماه بهمن خبر داد. در همین حال گزارش ها از بدتر شدن شرایط در برخی شهرهای ایران حکایت دارد. همراه هستیم یک بار دیگر با همکارم پروانه وحیدمنش که از صبح پیگیر خبرهای مربوط به کرونا بوده. پروانه، از ماجرای واکسن کرونا در ایران بگو.
در حالی که بحث بر سر تولید واکسن کرونا در ایران و واردات واکسن روسی همچنان در صدر خبرها قرار دارد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه از آغاز واکسیناسیون در اواخر بهمن ماه خبر داد.
امیدواریم تا پایان همین بهمن ماه ما بتونیم واکسیناسیون رو آغاز بکنیم و شروع بکنیم. کادر درمان ما و افرادی که پر ریسک و پر خطر هستند به محض اینکه از واکسن استفاده بکنن شرایط کاملا تغییر میکنه.
به گفته حسن روحانی میلیون ها دوز واکسن خارجی وارد کشور شده و از تابستان 1400 نیز واکسن داخلی وارد بازار خواهد شد. پیشتر کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه نیز از ورود اولی محموله واکسن روسیه سپوتنیک وی به کشور از 16 بهمن یعنی 2 روز آینده خبر داده بود. واکسنی که همچنان تردیدهای جدی درباره کارایی و اعتبار آن در میان جامعه پزشکی ایران و مردم وجود دارد و روز گذشته هم 98 نفر از اعضای نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور در مورد استفاده از واکسن روسی هشدار داده و گفتند مدارک و مستندات و دلایل تایید این واکسن در اختیار صاحب نظران جامعه پزشکی قرار نگرفته است. اما با وجود همه این تردیدها مسئولان وزارت بهداشت ایران بر خرید این واکسن پافشاری می‌کنند. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت مجوز تایید واکسن را از 10 سال پیش به این سازمان داده مدعی شد واکسن روسیه سپوتنیک وی فاز سوم مطالعه بالینی را گذرانده و از 15 کشور نیز مجوز مصرف اورژانس دریافت کرده است. مصطفی قانیفرد دبیر علمی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با رد تردیدها درباره این واکسن در گفتگو با رادیو تهران از این واکسن دفاع کرد.
واکسن بر مبنای همون شکلی درست شده که واکسن آکسفورد آسترازنیکا درست شده و به هر حال حتی به نوعی آکسفورد آسترازنیکا با روس اعلام کرده که با همکاری مشترک واکسن بعدی رو به هر حال بیان و تولید بکنن.
با وجود تأکید چند باری سازمان جهانی بهداشت بر سیاسی نکردن موضوع واکسن، امروز اما در مجلس علی خضریان از کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی درباره واکسن گفت دولت باید حداکثر تلاش خود را برای تامین واکسن از منابع مطمئن با اولویت منابع داخلی صورت دهد. او با بیان اینکه دو شرکت فایزر و مدرنا تخلفات زیادی در تولید واکسن داشتند گفت نمیتوان به این واکسن ها اعتمادی داشته باشیم و باید مراقب باشیم که در چارچوب برنامه کوکس این واکسن ها به هیچ شکلی وارد کشور نشود. این حرف ها تأیید دوباره همان چیزی است که علی خامنه ای رهبر ایران پیشتر گفته بود.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
به گفته آقای خضریان، سفارش های خرید باید با حجم محدود و به صورت مرحله ای انجام شود تا به مرور زمان واکسن های ایمن و مؤثر در داخل کشور تولید و یا در سطح جهانی مطرح شود. اما تولید واکسن ایرانی که به گفته مسئولان حکومتی در 9 شرکت در حال پیگیری است، همچنان با اما و اگرهای بسیاری روبروست. محمد بخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، امروز با اشاره به نیاز به صدور مجوز آزمایش مرحله دوم واکسن داخلی گفت، واکسن ایرانی کرونا اواخر فروردین سال آینده به بازار می آید و به این ترتیب واکسیناسیون همگانی با واکسن ایرانی آغاز می شود. او عملکرد این واکسن در مقابله با ویروس جهشیافته در بریتانیا را نیز بسیار درخشان قلمداد کرد. به گفته مخبر، زیرساخت لازم برای تولید 12 تا 14 میلیون دوز واکسن در ماه از اردیبهشت ماه سال 1400 فراهم خواهد شد. با این حال هنوز مشخص نیست چرا واکسیناسیون عمومی در کشور با وجود خرید دوزهای میلیونی واکسن و ادعای تولید 14 میلیون دوز در ماه از بهار آینده از زمستان 1400 آغاز خواهد شد.
روی صحبتم با آقای نمکی وزیر بهداشت، من میخوام بگم خباثت و خیانت اصل کار خود شماست. شما دارید به ملت ایران خیانت میکنید به خاطر نخریدن واکسنی که مورد تایید جامعه پزشکی جهانیه. چرا مردم باید آزمایشگاه روسیه یا کوبا بشن؟ این کار بزرگترین خیانته آقای نمکی. من فکر نکنم شما واقعا پزشک باشین، چون یه پزشک واقعی این حرفو نمیزنه. حتی جامعه نظام پزشکی هم درخواست شما رو رد کردن، دنبال واکسن مورد تایید بهداشت جهانی هم.
آقای نمکی، میشه به این دو تا سوال جواب بدید؟ اینکه مزیت‌های واکسن روسی نسبت به واکسن فایزر آمریکایی چیه که شما اون رو انتخاب کردید، غیر از سیاسی کاری، غیر از اینکه شما به دلایل سیاسی جون مردم رو بازیچه قرار دادید؟ و دوم اینکه این واکسنتون چرا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو نداره؟ لطفاً به این دو تا سوال پاسخ بدید. ایناست که تو ذهن مردم سوال ایجاد میکنه و مردم رو خسته کرده.
آقای خامنه‌ای، چشاتون رو باز کنید، بی خود تصمیم برای 80 میلیون جمعیت نگیرید. از روزی که اومدین شما یه کلاه گشاد و یه عینک خوشبینی دادین به چشم مردم، ولی مردم هم کلاه رو انداختن اون و هم عینک رو از چششون برداشتن. 42 سال قتل، جنایت، همه کاری شما دارین میکنین. الان هم اومدین تصمیم میگیرین که واکسن نمیخریم. شما چی کاره این که برای ملت تصمیم میگیرین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز دوشنبه قرار بود جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا محورهای اصلی سیاست خارجی دولتش را در یک سخنرانی در وزارت خارجه تبیین کند، اما به دلیل شرایط جوی و بارش برف سنگین این سخنرانی انجام نشد و به چند روز دیگر موکول شد. در همین روز عرصه رسانه‌های آمریکا مملو از اظهارات دیپلمات‌ها و یکی از موضوعات در صدر خبرها سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران بود. درباره همین موضوع در گزارش هانا کاویانی بیشتر بشنوید.
حدود 2 هفته پس از آغاز به کار دولت جدید در ایالات متحده، هنوز مشخص نیست برجام شکننده چگونه احیا خواهد شد. سیگنال دادن‌های طرفین در مجامع عمومی شدت گرفته، اگرچه که رویکردها هنوز برای اتفاق نظر از هم دور است. روز دوشنبه سرآغازی دیگر برای پیشبرد دیپلماسی در فضای رسانه‌ای بود. وزرای خارجه ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دو شبکه خبری آمریکایی مواضع خود در قبال یکدیگر و توافق هسته‌ای را تبیین کردند. ابتدا اظهارات آنتونی بلینکن در گفتگو با شبکه خبری NBC به تیتر خبرگزاری‌ها تبدیل شد. آقای بلینکن همچنان بر موضع روزهای اخیر خود پافشاری می‌کند. بازگشت تهران به تعهداتش و سپس بازگشت آمریکا به برجام. البته او چند جمله‌ای هم درباره تهدید برنامه هسته‌ای تهران گفت. آقای بلینکن میگوید هنوز اطلاعات محرمانه را ندیده، اما برآوردهایی که در فضای عمومی وجود دارد نشان می‌دهد که ایران چند ماه با ساخت بمب اتم فاصله دارد و اگر به نقض تعهداتش در برجام ادامه دهد، این مدت زمانی به چند هفته کاهش خواهد یافت. البته وزیر خارجه ایالات متحده تاکید می‌کند که میان دستیابی به مواد شکافت پذیر هسته‌ای و دستیابی به سلاحی که قابلیت انفجار داشته باشد تفاوت وجود دارد و بازه زمانی این دو یکی نیست. اما به گفته او در صورت ادامه وضع موجود، یا ایران در آستانه تولید سلاح قرار می‌گیرد یا سلاح را خواهد ساخت، که هر دوی اینها به گفته او در راستای منافع ایالات متحده نیست. اما همتای ایرانی آقای بلینکن ساعتی بعد در یک گفتگوی دیگر خط و نشانهایی کشید و در این حال روشنتر از پیش درباره راه حل زمانبندی برای بازگشت طرفین به برجام سخن گفت. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه خبری CNN به نقش رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل در زمینه تسهیلگری این روند اشاره کرد و در این حال این ادعا را بار دیگر مطرح کرد که ایران میتواند بسیار سریع اقداماتش در نقض تعهدات برجامی را به حالت گذشته بازگرداند و به گفته او تکمیل این اقدامات طولانی تر از زمانی نخواهد بود که واشنگتن نیاز دارد فرمانهای اجرایی را در زمینه رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و حمل و نقل عملیاتی کند.
Any longer that it would take the United States to implement executive orders that are necessary to put back.
این اظهارات رؤسای دستگاه دیپلماسی ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از ناظران هفته اول اسفند ماه را زمانی حساس برای این روند می‌دانند، چرا که ایران با مصوبه مجلس در پی عبور از خط قرمزی جدی است. طرفین اروپایی تهران در برجام هشدار دادند که توقف اجرای پروتکل الحاقی که دسترسی بیشتری به بازرسان آژانس برای راستی آزمایی از برنامه اتمی ایران می‌دهد را بیش از گذشته جدی ارزیابی می‌کنند. تهران همین موضوع را تبدیل به اهرم فشاری کرد و به واشنگتن پیام می‌دهد که با بازگشت به برجام می‌تواند از این نقض تعهد جمهوری اسلامی جلوگیری کند. این تاکتیک و رویکردها را مخالفان برجام و مذاکره با جمهوری اسلامی نشانه دیگر از آن می‌دانند که آمریکا باید به جای باز کردن در مذاکره در مقطع کنونی به کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ به عنوان یک اهرم فشار مؤثر ادامه دهد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. همونطور که در این گزارش هم گفته شد، وزیر خارجه ایران در گفتگوی با شبکه خبری CNN از اتحادیه اروپا خواسته تا برای نجات برجام بین ایران و آمریکا نقش میانجی را بازی کند. اما آیا اتحادیه اروپا می‌خواهد و می‌تواند نقش میانجی را بازی کند؟ در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با مهران براتی تحلیلگر سیاسی از آلمان همین سوال را از او پرسیدم.
هر دو طرف گفتن که میخوان به برجام برگردن، ولی خب اطلاع دارید که مجلس شورای اسلامی برای آمریکا مهلتی قائل شده برای این بازگشت 3 اسفند، یعنی 19 روز دیگر. همه میدانن که در این 19 روز اصلا همچی امکان بازگشت آمریکا وجود نداره، بنابراین باید راههایی پیدا بشه که امکان بازگشت باز بشه. خب اینجا میتونن کسانی میانجی باشن مثل آقای بورل، یه راه‌حل‌های میانی بیارن، ولی اصل مسئله جای دیگری است و اون این است که تحریم‌هایی که آمریکا متوجه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهاد خاتم الانبیا و جریانات دیگر جمهوری اسلامی کرده، تعدادشون خیلی خیلی زیاد هستن. 189 ما تحریم داریم، بیش از 5000 مؤسسه و نهاد که مربوط به این 180 مورد هستن و تحریم شده هستن و چیزی در حدود 160,000 نفر آدمی که با این 5,000 مورد در ارتباط هستن همینطور. خب از اون طرف هم آقای ترامپ سپاه پاسداران رو در لیست نیروهای تروریستی قرار داره. ما قانونی داریم در آمریکا به نام موسوم به کاتسا که مربوط به سال 2017 است که در اونجا اجزای تحریم ها روشن شده، این در مجلس تصویب شده. همه اینها رو ملغا کردن، برداشتن در اختیار آقای بایدن نیست که یک روزه از امروز به فردا همچین کارهایی رو انجام بده. باید تایید مجلس رو بگیره، باید تایید همراهان خودش رو بگیره و این مسئله در 19 روز که هیچی در 190 روز هم قابل انجام نخواهد بود. به همین دلیل حتما یک میانجی لازمه که برای جمهوری اسلامی چهره سازی رو اقل بتونه بکنه.
آقای براتی، ایران میگه که دولت در واقع جو بایدن در واقع واشنگتن باید از توافق چون خارج شده باید برگرده به توافق و گام اول رو اونا بردارن، دولت جو بایدن ولی میگه که ایران باید به تعهداتش بازگرده. اما به ویژه ایران در هفته های اخیر عدول کرده به نوعی از تعهدات هسته‌ایش، به ویژه پس از تصویب یک طرحی که عنوان اون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران هست توسط مجلس، شما هم اشاره کردید. فکر می‌کنید چقدر تاثیرگذار خواهد بود این عدول ایران از تعهداتش در این روند بازگشت به برجام؟
خب سیاست جمهوری اسلامی این هست که هرچه بیشتر من غنی سازی کنم، هرچه بیشتر فعالیتام رو زیرزمینی کنم، هرچه بیشتر حرکتم به سوی ایجاد بالقوه امکانات سلاح اتمی سریعتر بشه و بیشتر بشه، آمریکا زیر فشار بیشتری خواهد بود برای جلوگیری از دستیابی من به سلاح اتمی، عقب نشینی کنه از موازش و زودتر برگرده به برجام. ولی خب این حساب نادرستی است. ما میدونیم که در وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مواظبی هست که تمامی به اصطلاح انفعالات و مالی رو، تمام منابعی که در اختیار جمهوری اسلامی و به نیروهای حامیش در لبنان، در سوریه و جاهای دیگه داره میشه، تحت کنترل داره. الان هم مشکل بزرگ آقای بایدن این خواهد بود که اگر بخواد منابع مالی که الان جمهوری اسلامی اصرار داره که فعلا فروش نفتش باید بلافاصله ممکن بشه، منافع مالی بسته شده در اختیارش بگیره، این کار رو انجام دادن بستگی به این داره که وزارت خزانه داری تایید کنه، بگه نوعی این پولها به دست ایران برسه که به دست نیروهای تروریستی و نیابتی نرسه. این احتیاج به یک سیاستی داره که به این آسانی قابل دستیابی نیست. بنابراین فکر میکنم وقتی صحبت از میانجی شده، میانجی باید باشه که به همه مسائل توجه داشته باشه. بازگشت به اون برجام پیشین 2015 برای آمریکا میسر نیست و جمهوری اسلامی هم مایل نیست به این مسئله. آمریکا از مسئله بازگشت به این دلیل نمیتونه برگرده به اون شکل که مسائل جدیدی در میان مطرح شده دیگه، مسائل موشک‌های بالیستیک، حضور منطقه‌ای ایران در منطقه، مسائل مالی و تایید و عدم تصویب قوانین مربوط به پولشویی در شورای تشخیص مصلحت. خب همه اینها یک مجموعی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرن. بنابراین فکر نمی کنم الان به این زودی شدنی باشه، ولی آمریکا میتونه مقداری منابع مالی رو آزاد بکنه که به دست جمهوری اسلامی برسه، با این تاکید و با این نظارت که این پولها داخل ایران مصرف بشه و به دست نیروهای نیابتی تروریستی نیفته.
گفتگوی بود که ساعتی پیش داشتم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان. اما این مجله شامگاهی رو با موضوع دیگر پی می‌گیریم. رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که توطئه جدید ایران برای حمله به اماکن دیپلماتیک در شرق آفریقا ماه گذشته کشف و خنسا شده است. در این گزارش‌ها که با استناد به عوامل اطلاعاتی غربی منتشر شده، اشاره دقیقی به کشور هدف این حملات نشده، ولی گفته شده که دولت ایران در حال شناسایی اهداف اسرائیل اسرائیلی، آمریکایی و اماراتی در این کشور و حمله به آنها بوده است. شبکه کان اسرائیل در گزارشی پیرامون این ماجرا از دستگیری عوامل وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در چند کشور در ارتباط با این توطئه خبر داده و گفته است این افراد در کشورهای اروپای شرقی ساکن و ایرانی بودند. در گفتگوی با فرنوش رام، تحلیلگر و خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات این گزارش ها پرسیدم.
رسانه های اسرائیل دوشنبه شب گفتن که یک توطئه جدید به کلام اونها که از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دست طراحی و برنامه ریزی بوده کشف شده که رژیم ایران گویا، اگر این اخبار درست باشه، عواملی رو از سوی خودش اجیر کرده و فرستاده است به یک کشور مشخص در قسمت شرقی آفریقا برای اینکه بررسی بکنن و ببینن که کدام یک از اهداف مربوط به اسرائیل، آمریکا و یا امارات متحده عربی در اون کشور معین میتونه که مورد یک حمله انتقام جویانه از سوی ایران قرار بگیره در پاسخ به ترور محسن فخری‌زاده و یک سلسله اقدامات دیگری که در طول یک سال اخیر علیه ایران و علیه منافع ایران صورت گرفته بود و به اسرائیل نسبت داده شده بود.
خانم رام، منابع خبری اسرائیل چه مستنداتی رو منتشر کردن در این زمینه؟
خب اینا اخبار رو به نقل از نهادهای اطلاعاتی غربی منتشر کردن، نه به نام مقامات اسرائیلی اشاره کردن و نه هیچ کدوم از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا خود وزارت خارجه اسرائیل در این زمینه صحبت مشخصی رو مطرح کردن. گزارشاشون یک حالت کلی داره و نظر به یه نوع سابقه ممکن هست برخی از مقامات نهادهای امنیتی خود اسرائیل منافعی داشته باشن در انتشار این نوع گزارش ها و آمدانه این اطلاعات کلی رو به خبرنگاران رسانه‌های کشورشون درز میدن و بعدن هم در ادامه جزئیاتی رو در یه روند پیوسته در اختیارشون قرار میدن. اینها به طور کلی میگن که رژیم ایران عوامل خودش رو که شامل ایرانیانی بوده که در کشورهای اروپای شرقی زندگی میکردن فرستاده به اون کشور معین در شرق آفریقا، ببینن که سفارت اسرائیل، سفارت آمریکا و یا برخی از اهداف و منافع دیگر اسرائیل و آمریکا و امارات کدومشون ممکنه هست که ضربه پذیر باشن.
این اتفاق با ماجرایی که چند روز پیش در هند روی داد و انفجاری که به وقوع پیوست در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو، فکر میکنید ارتباطی داره؟
بله کاملا ارتباط داره، چون همونطوری که سفیر اسرائیل در هند آقای رونی مالکا گفته بود، ایشون برای اولین بار نام ایران رو در این ماجرا رو مطرح کرد در حالی که مقامات هندی هیچ کدومشون به نام ایران اشاره نکردن. آقای مالکا گفتش که چون موارد عملیات منتسب به اسرائیل علیه ایران در یک سال اخیر افزایش پیدا کرده بود، خود اسرائیل حدس و گمانه‌زنی کرده بود که ممکن هست که بالاخره منافعش در یک جای جهان مورد حمله انتقام جویانه قرار بگیره و آنچه هم که میگویند در شرق آفریقا کشف شده و افرادی در این رابطه و از جمله چند ایرانی دستگیر شدن کاملا در ادامه همین سلسله رویدادها هست.
خانم رام، فکر کنید چه دلیل خاصی وجود داره که یه همچین گزارش های الان و در این برهه زمانی داره منتشر میشه؟
ببینید، هر وقتی که برای ایران یک تعامل با جامعه جهانی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه، مخصوصا اونم در شرایطی که اسرائیل آشکارا با بازگشت آمریکا به برجام مخالفه، ولی از طرف دیگه ایران خودش به سختی چشم انتظار تصمیم دولت جدید آمریکا هست برای بازگشت به برجام و رفع تحریم ها، هر نوع اخباری که بتونه به یه نحوی تعبیر بشه که گویا ایران میخواد به منافع اسرائیل در جهان لطمه بزنه، بدون تردید استدلال اسرائیل رو قوی میکنه در برابر آمریکا و جامعه جهانی که بیاید و بگوید دیدید که ایران کاملا هنوز یک حکومت تروریستی هست که نباید بهش فرصت سربلند کردن داد. البته ارائه چنین اطلاعاتی باید مستلزم مستندات دقیق و معتبر باشه که کشورهای دیگر اون رو بپذیرند.
گفتگویی بود با فرنوش رام، تحلیلگر و خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. لایحه بودجه 1400 امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شد. نمایندگان مجلس با 99 رأی موافق، 148 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 261 رای در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور مخالفت کردند. دولت در 12 آذر ماه جاری و دو روز پیش از موعد مقرر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده بود. به این ترتیب پس از گذشت حدود دو ماه با رد کلیات، لایحه بودجه بار دیگر به دولت بازگردانده شد. در این مدت کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زد که از نظر دولت آن را از حالت لایحه خارج و به طرح تبدیل کرد. گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه، و از او پرسیدم با رد کلیات لایحه بودجه از سوی مجلس چه بر سر بودجه 1400 خواهد آمد؟
رد کلیات لایحه بودجه از طرف مجلس تا به حال چندین بار اتفاق افتاده. این موضوع خارق العاده ای نیست. در عوض اون چه به رویداد امروز جنبه خارق العاده میده این هست که اولین بار وقتی که بودجه 1400 اومد، کلیات لایحه بودجه 1400 تایید شد اول و کمیسیون تلفیق مجلس چند هفته روی اون کار کرد، تغییراتی رو در اون به وجود آورد، بعد گزارش لایحه رو با اصلاحاتی که خودش انجام داده بود به صحن مجلس داد و نمایندگان کلیات این متن رو رد کردن. در واقع نمایندگان مجلس با 148 رأی مخالف هم لایحه دولت رو رد کردند، هم تغییراتی که کمیسیون تلفیق در اون به وجود آورده بود، و این اولین بار است که در تاریخ جمهوری اسلامی چنین اتفاقی میفته و عجیب است. در مورد اینکه حالا بعد از این چه اتفاقی میفته، خب این رو برمیگردونن به دولت. دولت باید اگر در مورد موقع معین اصلاحات مورد درخواست مجلس رو که زیادم روشن نیست، معلوم نیست که چه اصلاحاتی رو واقعا میخوان انجام بده، اون وقت بودجه 1/12 یا بودجه 3 یا 4/12 در واقع تصویب میکنن. یعنی میگن فعلا وقت نیست که تمام لایحه بودجه بررسی بشه، تبدیل به قانون بشه. تا اون موقع نمیشه که کشور بدون بودجه باشه. برای یک ماه برنامه ریزی میکنن، یا برای فکر میکنم بعد از این اول فروردین آقای روحانی، دولت روحانی 3-4 ماه بیشتر سر کار نیست. برای اون مدتی که سر کار هست بودجه ای رو می نویسن به صورت موقتی برای این مدت.
آقای خاوند، دعوا و اختلاف اصلی مجلس و دولت عمدتاً بر سر کدام بندها هست؟
کمیسیون تلفیق تغییرات زیادی داد در این لایحه‌ای که دولت داده شده بود، به خصوص فروش 2,300,000 بشکه نفت در روز رو که در لایحه پیشنهاد کرده بود کمیسیون تلفیق، این رو تغییر داد، رسوندش به 1,000,000. اگر بیشتر بشه خب در شرایط دیگری مورد استفاده قرار میگیره. تغییر دوم در مورد نرخ تسعیر ارز بود در بودجه که دولت قصد داشت 8,000,000,000 از درآمد حاصل از نفت رو به صورت ارز 4,200 تومانی به وارد کنندگان کالاهای اساسی بده. این رو کمیسیون تلفیق برداشت. حالا در صحن علنی مجلس امروز نمایندگان مخالفت کردند با لغو ارز 4,200 تومانی، یعنی اون چیزی که کمیسیون تلفیق به دولت تحمیل کرده بود از طرف نماینده ها رد شده. این یک نکته مورد اختلاف خیلی مهم بود و خیلی هم عجیبه، چون همونطور که عرض کردم دولت این رو گذاشته بود، کمیسیون تلفیق رد کرد، حالا نمایندگان میگن نه، اون ارز 4200 تومانی باید بمونه. و این اختلاف نظرهای عمده است، حالت آشفتگی به وجود آمده و دقیقاً وضعیتی هست که کسی تا به حال فکر میکردیم که مجلس در مقابل دولت وایساده، ولی از قرار معلوم در درون خود مجلس هم اختلاف نظر کم نیست.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. با همین گفتگو هم مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم، در اینجا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه همراه فهیمه خضر حیدری باشید و مجله جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. زندان جای بزهکار است نه بدهکار. این جمله بود که هفته گذشته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت تا بگوید بدهکاران مهریه که توان پرداخت مهریه را ندارند نباید به زندان بیفتند. بدهی مهریه، دعوای مهریه، جنجال مهریه، هر چه که هست سالهاست در ایران زن و مرد و نهاد خانواده را گرفتار خود کرده. قانونگذاران و نمایندگانی مثل آقای نوروزی هم در تمام سالهای این گرفتاری عدد سکه ها را بالا و پایین کردند، سقف تعیین کردند. یک بار مثلا در مجلس قبلی گفتند بالای 110 سکه مهریه زندان ندارد. حالا کمیسیون قضایی مجلس فعلی میگوید قطعی نیست اما بیش از 5 سکه نباید زندان داشته باشد. و خلاصه هیچ تغییر اساسی و راهگشایی هرگز در این قانون که شاید چالش برانگیزترین قانون خانواده در ایران باشد داده نشده. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران میگوید بدهکار مهریه بعد آزاد باشد تا کار کند و مهریه را بپردازد، اما نمیگوید اساسا مهریه با این همه دردسری که تولید کرده چرا و به چه دلیل با چه اهدافی در قانون خانواده تدارک دیده شده. هرچند که دیدگاه‌ها در جامعه، در گروه‌های فرهنگی متفاوت، در میان فعالان حقوق زنان و در میان حقوقدان‌ها هم متفاوت است. این صدای ژیلا شریعت پناهیست، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان که پیشتر در برنامه تابو رادیو فردا درباره مهریه با او صحبت کردم. نماینده گروهی است که مهریه را برای تأمین حقوق زنان ضروری می‌دانند.
مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه. اون موقع که آقا دبه در میاره بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه رو به هم بریزه، اون موقع باید خسارت بده.
از او پرسیده بودم زنان چرا به جای کار کردن و استقلال اقتصادی باید از مردان مهریه بخواهند و اگر مهریه خواستند چطور ممکن است که بتوانند حقوق برابر هم داشته باشند. خانم شریعت پناهی وجود مهریه را به کار خانگی و مسئولیت بزرگ کردن فرزندان مرتبط میداند.
بسیاری از زنان پیامبر کار میکردن، نخلیسی میکردن در همون 1400 سال پیش، درآمد شخصی داشتن، قرآن هست. از فاطمه دوست داشتن بچه هاشون رو بزرگ کنن، حسن بپرورونن، حسین بپرورونن و زینب بپرورونن. کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در دامان مادر؟ من میگم زن باید حق انتخاب داشته باشه، اگه خواست میکنه، نخواست اون کار بکنه. در هر دو صورت با تامین باشه.
محبوبه عباس‌خوی‌زاده فعال حقوق زنان اما نماینده گروهی است که مهریه را ارزش گذاری روی زنان و عامل نابرابری و مردسالاری در قوانین خانواده ایران می‌داند.
خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
مهر یا کابین یا صداق در قوانین خانواده ایران مالی است که زن بر اثر ازدواج صاحب آن می‌شود. مهریه در قانون انواع مختلف دارد و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. همه اینها منجر شده به کلی محکوم و زندانی مهریه و پرونده‌هایی که خیلی هاشان به گرفتن تعدادی از سکه ها در نهایت مختوم می‌شوند. آیا این نهاد خانواده است که قوانین ایران نمیدان را میدهد؟ چگونه میتوان این وضع را اصلاح کرد؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان.
در چند سال مثلا به اصطلاح شکایت ها از طرف خانواده پسر یا از طرف مردان بیشتر میشه به دلیل اینکه وزنه به سمتی میره که به اصطلاح اونا مورد ظلم قرار میگیرن، و بعد از چند سال باز قانونگذار یک قانونی رو میاره که اون وقت خانم ها وزنشون تغییر میکنه و اونها هستن که حالا خواستار یک تغییراتی هستن. اگر از من بپرسید که بهترین حالتی که قانون میتونه اصلاح بشه، به نظر من اصلاح قانون مهریه نیست، اصلاح کل قانون حقوق خانواده است.
او از ضرورت توازن در قانون خانواده میگوید.
مبحث مهریه یک مبحث یک طرفه در خصوص فقط حقوق زنان نیست، بلکه مسئله مهریه و مسئله پیوند قانونی زناشویی یک موضوعی هستش که باید حقوق هر دو طرف، طرفین حفظ بشه. بنابراین زمانی که صحبت از اصلاح قانون مهریه میکنیم، من به عنوان حقوقدان معتقد هستم باید صحبت از توازن در قانون ازدواج انجام بدیم و زمانی قانونگذار ایران میتونه در این امر موفق باشه که قانونی رو متناسب با حال زن و مرد هر دو برقرار بکنه.
چیزی که حسین رئیسی حقوقدان هم بر آن تاکید می‌کند، او وجود مهریه را تضمین کننده اقتدار مردانه در نهاد خانواده می‌داند، نه تضمین کننده نهاد خانواده.
مردها وقتی ازدواج می‌کنن حتی خودشون حاضرن زیر بار مهریه برن و امضا می‌کنن. چرا؟ چون می‌خوان اقتدار مردسالارانه خودشون رو به رخ بکشن. این اگر که ما تلاش به نظر فرهنگی که اون اقتدار مردسالارانه به تعبیر من احمقانه از ساختار خانواده به سمت اقتدار خانواده، اقتدار دو طرف و اختیار دو طرف مهر و محبت برای اداره خانواده تبدیل بشه، میتونه یکی از راه‌حل‌ها و نکات مؤثرتر باشه برای بهبودی این موضوع.
او همچنین تاکید میکند به زندان افتادن مردان برای پرداخت مهریه قابل قبول نیست.
کسی نباید به خاطر مهریه به هیچ وجه زندان افتاده بشه. خانم ها حق دارن مهریه رو به اجرا بذارن، اقدامات قانونی انجام بدن، ولی اقدام قانونی حقوقی، نه اقدام قانونی که مستلزم بازدار شدن. کسی به خاطر صرف مدیون بودن برای مهریه یا برای هر چیز دیگه نباید به زندان افتاده بشه و خانم ها مهم نیست که از اونا چیزی درخواست بشه. این سیستم هست که داره موضوع رو جلو میبره. قانون نحوه اجرای محکومیت مالی هست که این اجازه رو میده به دادگاه ها که در صورت تقاضای خانم ها در بحث مهریه وقتی که اجراییه صادر میشه و حکم محکومیت صادر شده، اجراییه صادر میشه، اونا درخواست کنن که مردها به دلیل عدم پرداخت یا معطل کردن پرداخت مهریه زندان میفتن. این طبیعی هست که بسیار از مردها یا نمیخوان بپردازن یا در شرایط اقتصادی مناسب ندارن و زندان رو ترجیح میدن یا مجبور میشن به زندان میفتن. از این رو اساسا این اقدام نباید اتفاق بیفته، یعنی سیستم باید قانونش رو اصلاح کنه، اجازه درخواست بازداشت شدن رو در مقابل مهریه به خانم ها نده و از طرف دیگه امکاناتی ایجاد بکنه که مهریه های منطقی تر باشه و خانم ها بتونن به حقوقشون دسترسی پیدا کنن.
اما همه موضوع هم تنها درباره قانون نیست. آنقدر که در عرف و فرهنگ و خانواده های ایرانی روی مهریه تاکید می شود، آیا درباره برابری در نهاد خانواده و شروط ضمن عقد که می توانند تا حدودی تأمین کننده این برابری باشند تاکید می شود؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان.
از بیش از دو دهه پیش قانونگذار ایران مسئله شروط ضمن عقد، 14 شرط ضمن عقد رو در سند ازدواج قرار داد که در به نوبه خودش به اصطلاح شروط بسیار مفیدی بود. یکی از اون شروط این هستش که زوجین بعد از بخوان، اگر زمانی که بخوان جدا بشن، اموالی رو که بعد از پیوند با همدیگه به دست آوردن رو باید با همدیگه به تساوی تقسیم بکنن. این خودش میتونه یک قانون خیلی خوبی باشه که قانونگذار اینو به صورت اجباری قرار بده، چون در حال حاضر به این صورت هستش که مرد میتونه قبول بکنه، امضا کنه یا میتونه نکنه. مثلا قوانین این چنینی میتونن جایگزین قانون مهریه بشن. اصلا میتونه نهاد مهریه به اصطلاح در عرصه جامعه کنونی ایران میتونه کمتر و کم رنگتر بشه و بالعکس حقوقی که مد نظر زنان هست به جاش جایگزین بشه و قرار داده بشه.
او به عنوان یک حقوقدان از حقوقی حرف میزند که بسیار مهمتر از داشتن یا نداشتن و گرفتن یا نگرفتن مهریه است.
فرض مثال مسائل بسیار مهمتری وجود داره، مثل اینکه حقوق، حق تحصیل، حق کار، حق مسکن و از همه مهمتر موضوع حق حضانت هست که بسیاری از زوجین بعد از داشتن فرزند مشترک باهاش مواجه میشن و نمیدونن که در این ارتباط چه کاری میتونن انجام بدن. پس بهترین حالت این هستش که قانونگذار به فکر اصلاح اساسی قانون ازدواج در ایران در بیاد و از همون ابتدا این امکان رو به زوجین بده که که بدون این که بخوان ترس از آینده داشته باشن بتونن اون پیوند عشقشون رو درست و قانونی ثبت بکنن.
مهریه بارها موضوع بحث عمومی و حقوقی در ایران بوده، در حالی که منتقدان میگویند تضمین حقوق برابر زنان و مردان در نهاد خانواده است که میتواند یک بار برای همیشه چالش مهریه را حل کند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری‌دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.